رادیو فرداست.
دوباره به شما سلام میکنیم اگر همراه با ما بودید در یک ساعت گذشته، و از همین الان به شما صبح بخیر میگیم در ساعت 8 صبح به وقت ایران. اگر از همین الان صدای رادیو فردا رو میشنوید، آزاده اسدی هستم و توی برنامه صبحانه با خبر که یک ساعتش گذشته و فقط نیم ساعتش باقی مونده، همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر اینجا هستم. علیرضا کرمانی هم البته اینجاست برای خوندن خبرها آماده است.
در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اعتصاب غذایی شماری از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، چند شخصیت و نهاد ایرانی خواستار پایان اعتصاب غذایی آنان شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله اسدالله بیات از مراجع تقلید، جبهه مشارکت ایران و شماری از سایت‌های اینترنتی از زندانیان سیاسی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. مصر میگوید دیپلمات ایرانی متهم به جاسوسی پس از بازداشت و بازجویی از آن کشور اخراج شده است. به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، قاسم حسینی، دیپلمات ایرانی که به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه امنیتی ایران در قاهره بازداشت شده بود، روز دوشنبه از مصر اخراج شده و آن کشور را به مقصد دبی ترک کرده است. در واکنش به خبر اخراج دیپلمات ایرانی، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در تهران گفت موضوع سوء تفاهمی بوده که حل شده است. و در خبری دیگر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل میگوید جهان متمدن در اقدامی مشترک باید علیه تهدید اتمی ایران دست به حمله پیشگیرانه بزند. موشه یالون، وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل، که روز دوشنبه و پیشاپیش سفرش به مسکو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفتگو میکرد، یادآور شد که نه تنها اسرائیل که همه کشورهای پیشرفته باید نگران ایران دارای سلاح اتمی باشند. ایران همواره گفته است برنامه هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز است، اما آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر از کشورها بر این باورند که تهران در پوشش دستیابی به انرژی هسته‌ای به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه‌ای برای سفر به عربستان ندارد، اما برخی مسئله را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی این سفر انجام شده است. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه با انتقاد از برخی رسانه‌ها و با تشبیه جنجال‌های برخاسته به طوفان سیاسی، گفته است در وزارت امور خارجه برای سفر او به عربستان زمانبندی و حتی صحبتی نشده است. در خبری دیگر، یک فروند هلیکوپتر کبرای هوانی روز دوشنبه در اصفهان دچار سانحه شد و سقوط کرد. روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرده است که خلبان و کمک خلبان این هلیکوپتر در این سانحه جان خود را از دست داده اند. و درباره سوریه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید میزان بیرحمی و سرکوب معترضان در سوریه تکان دهنده است. ناوی پیلای روز دوشنبه با اشاره به شمار کشته شدگان روز یک شنبه، شدت برخورد با مخالفان حکومت سوریه را شوکاور دانست. بر پایه گزارش ها، روز یک شنبه 11 تن از معترضان در استان حمص در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند. آزاده؟
مرسی علیرضا کرمانی، باش خدافظی میکنیم چون دیگه خبر نخواهیم داشت در صبحانه با خبر. حدود یک ساعت دیگه بعد از صبحانه با خبر میتونید باز هم با رادیو فردا خبرها رو بشنوید. درخواست شخصیت‌های سرشناس ایرانی از سازمان ملل برای ارسال نماینده ویژه حقوق بشر به ایران. بالا رفتن قیمت شتر و افزایش بهای دیه در ایران. مسن‌ترین رفتگر تهران چند روز بعد از حرف زدن درباره آرزوهاش توی یک گزارش تلویزیونی در اثر گرسنگی بیهوش شد و به بیمارستان منتقل شد. و شیوع سه برابری سوء تغذیه در خراسان جنوبی. همراه ما بمونید، اینها فقط بخش هایی است که توی 25 دقیقه آینده میشنوید. قیمت شتر 900 هزار تومنه یا 500 هزار تومن؟ چی شد که یه دفعه حرف از قیمت شتر شد؟ قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که چون قیمت شتر گرون شده، بنابراین بهای دیه هم بیشتر میشه. میدونین که بر اساس احکام فقهی اسلام، خسارتی که بابت کشتن یا نقص عضو پرداخت میشه بر اساس بها یا قیمت شتر هست. اینکه این مسئله مخالفای خیلی جدی هم داره فعلا موضوع بحث ما نیست، بلکه موضوع اختلافیه که بین دولت و قوه قضاییه پیش اومده بر سر قیمت شتر. دولت میگه 500 هزار تومان، دستگاه قضایی میگه 900 هزار تومان. بشنویم ببینیم شاهین بشیری چی میگه.
پس از آنکه رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی اعلام کرد ارزش انسان بالاتر از اعداد و ارقام است، صحبت افزایش 100% مبلغ دیه مطرح شد. یعنی مبلغ فعلی که 45 میلیون تومان است تا مرز 90 میلیون تومان بالا می رود. سوای آنکه 90 میلیون تومان هم به هر حال عدد و رقم است و باز پاسخگوی ارزش واقعی اشرف مخلوقات انسان نیست، ولی همین مبلغ هم اعتراض‌هایی را در دولت برانگیخته است. روزنامه ایران نوشته که رئیس جمهوری قصد دارد موضوع دیه 90 میلیون تومانی را با رهبر جمهوری اسلامی در میان بگذارد تا برای آن چاره اندیشی شود. قوه قضاییه بر احتساب دیه 90 میلیون تومانی اصرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته به خبرنگاران گفت با استعلام‌های متعددی که از استان‌های مختلف، دامداران و وزارت جهاد کشاورزی داشته است، مبلغ هر شتر 900 هزار تومان تعیین شد و به همین خاطر قوه قضاییه جمع 100 شتری که برای دیه در نظر گرفته می‌شود را 90 میلیون تومان تعیین و اعلام کرده است. رئیس کل بیمه مرکزی با رد نظر قوه قضاییه از احتمال محاسبه نرخ دیه بر اساس معیار متفاوتی از قیمت دام زنده خبر می‌دهد. جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران میگوید پیش بینی شده است که در صورت جایگزینی تعیین نرخ دیه بر اساس سکه نقره، نرخ دیه نسبت به عدد قبلی کاهش چشمگیری داشته باشد. این مقام دولتی از قوه قضاییه خواسته است برای بررسی‌های بیشتر کارشناسی درباره تعیین نرخ دیه به شرکت‌های بیمه 6 ماه فرصت دهد تا تمام جوانب این اقدام مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین افزوده است که بر اساس محاسبات بیمه مرکزی قیمت شتر 50 هزار تومان گران شده، نه 400 هزار تومان. بنابراین نمیتواند قیمت یک شتر 900 هزار تومان باشد. با این حال رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا درباره تعیین میزان دیه در سال جاری گفت دیه 90 میلیون تومانی باعث بازدارندگی و کاهش حوادث و سوانح میشود. بهروز معبودیان مددکار اجتماعی و تحلیلگر مسائل اجتماعی در این زمینه معتقد است
برای افرادی که واقعا چنین مبلغی رو ندارن، خود نرخش اصلا بازدارنده نیست. این کمکی به حل قضیه نمیکنه، نمیتونه به کاهش تصادفات در سطح گستردش کمک بکنه و نه بتونه در واقع به افزایش احساس امنیت اجتماعی کمک کنه. ما باید اونور قضیه رو ببینیم که چقدر آدم‌ها به خاطر افزایش مبلغ دیه توی زندان‌ها هستن و این آدم‌ها چقدر زندگی‌هاشون نابود میشه. من فکر می‌کنم که این راه حل مناسبی نیست. شاید اگر دولت واقعا وضع بکنه مبلغی رو بگه خود به فرد به دلیل بیمه بده، مبلغی رو در واقع از بودجه های دیگه ما تخصیص میدیم به اون خانواده که بخش دیگه باشه، من به نظرم میسه که این بتونه راهگشای در واقع حل مشکل باشه، ولی نه بازدارنده هست نه رضایت بخشه و نه در واقع میتونه حل کننده رفع کننده مشکل مربوط به این موضوع باشه.
از سوی دیگر فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است که نرخ جدید دیه ممکن است نابسامانی‌ها و معضلات اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. با این حال وی افزود نمیتوان از حق الناس و حق اولیای دم چشم پوشی کرد، زیرا این حق حاکمیتی نیست و فقط اولیای دم میتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. در همین حال مدیر عامل ستاد دیه اعلام کرد تا اعلام رسمی وزارت دادگستری میزان دیه بر اساس نرخ سابق، یعنی همان 45 میلیون تومان ثابت خواهد ماند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، اگر پای سفره صبحانه هستید، خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر رو از دست ندید در ساعت 8:10 به وقت ایران. باز هم میخواییم از وضعیت زندانیان سیاسی و وضعیت زندانها در ایران براتون بگیم. این بار 151 نفر از شخصیت‌های سرشناس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایرانی از دبیرکل سازمان ملل خواستن که هر چه زودتر نسبت به اعزام نماینده ویژه حقوق بشر به ایران اقدام کنه، چون به گفته این شخصیت‌ها با زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانی صورت میگیره. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره در همین زمینه.
151 نفر از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایرانی طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از وی تقاضا کرده‌اند در تعیین نماینده ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران سرعت ببخشد تا هر چه زودتر به وضع زندانیان و همچنین روند دادرسی آنان رسیدگی شود. در بخش از این نامه با اشاره به گزارش‌های رسیده از زندان‌های مختلف ایران آمده است، زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مملو از فعالان سیاسی و مدنی است که به دنبال دستگیری‌های گسترده نه تنها متحمل شرایط سخت بازداشت و شکنجه‌ها و فشارهای جسمی و روانی در مدت بازجویی می‌شوند، بلکه در مغایرت با قوانین داخلی و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی ایران است. در بخش دیگری از این نامه 151 فعال مدنی و سیاسی آمده است، زندانیان در زندانهای بسیار شلوغ با حداقل امکانات زیستی و رفاهی و در شرایطی بسیار دشوار با متهمان به قتل، تجاوز و اعتیاد به سر میبرند. این نامه که به امضای افرادی همچون شیرین عبادی، عبدالعلی بازرگان، رامین جهانبگلو، محمود صدری، رضا علی جانی، فریده فرحی، حسین قاضیان، عفت ماهباز، علی مزروعی و حسن یوسفی اشکبری رسیده، با اعلام نگرانی از شرایط غیرقانونی و غیرانسانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از دبیرکل سازمان ملل خواستند دولت ایران را به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد جهت انجام تعهدات حقوقی بین المللی خود به ویژه در خصوص حقوق زندانیان و متهمین تحت فشار قرار دهند.
وحید پوراستاد گزارش می داد در مورد شرایط زندانیان سیاسی در ایران و درخواست 151 نفر از شخصیت‌های سرشناس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایرانی از دبیرکل سازمان ملل که خواستن هرچه زودتر یک نماینده ویژه حقوق بشر به ایران اعزام بشه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اگه تا اینجا در صبحانه با خبر از گزارش‌ها یا گفتگوهایی که شنیدید چیزی رو از دست دادید یا می‌خواید بیشتر در موردش بدونید، حتما به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و البته ممکنه که مشکل فیلترینگ داشته باشید و اگه در ایران هستید نتونید به خاطر فیلتر مستقیم وارد سایت ما بشید، بنابراین از فیلتر شکن روزمون استفاده کنید، farhang.biz، و از طریق این فیلتر شکن وارد سایتمون بشید. اگر هم عضو فیسبوک هستید یا توییتر دارید، میتونید فقط اسم رادیو فردا رو تو این دوتا سایت اجتماعی تایپ کنید و پیدا کنید اسم رادیو فردا رو، و خبرهای ما رو در لحظه و در ساعت از طریق فیسبوک و توییتر دنبال کنید. اما بریم سراغ یک گزارش دیگه. بدن نیمه جان پیرترین رفتگر شهر تهران تو یک پارک پیدا شده. شاید شما هم درباره این خبر شنیده باشید. اونطوری که مسئولان بیمارستان گفتن، علت بیهوشی این پیرمرد ضعف ناشی از گرسنگی بوده. بهروز کارونی:
ما میتونیم با افتخار اعلام کنیم شاید تنها کشوری روی زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه هم نیست، یعنی به اندازه پوشاکش و غذاش پول در اختیار داره، جمهوری اسلامی ایران.
اینها سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در چند روز پیش بود. چند روز پس از این سخنان، خبرگزاری مهر گزارش داد که بدن نیمه جان عبدالله مرحومی، پیرترین رفتگر شهر تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، عصر روز شنبه در پارک کودک شهر زیبا پیدا شد. علت آنگونه که پزشکان اعلام کردند، ضعف عمومی ناشی از گرسنگی بوده است. به نوشته مهر، این پیرترین رفتگر تهران نزدیک به 77 سال دارد و با حقوقی 200 هزار تومان در ماه، یعنی چیزی در حدود 800 هزار تومان کمتر از خط فقر زندگی می کند. عبدالله مرحومی، همانطور که به مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران گفته، بچه ی روستای گرگر سنندج است. 17 سال است که رفتگری می کند، 6 بچه دارد که به گفته او دو تای آنها رفتند سر زندگیشان. او که بیمه نیست و دور از خانواده اش زندگی می کند، چندی قبل در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران از خودش گفت.
آرزو خیلی آرزو دارم. بازنشست بشم دیگه میرم.
این پیرترین رفتگر شهر تهران به مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران گفته بود که 6 سال است حتی 6 روز هم مرخصی نرفته، زیرا پیمانکار میگوید که اگر مرخصی میخواهد باید یک نفر را جای خودش بگذارد و او هم در مدتی که به سنندج رفت یک نفر را جای خودش با حقوق روزانه 5000 تومان استخدام کرد. تا کنون گزارش دیگری در مورد این پیرترین رفتگر شهر تهران انتشار نیافته است.
بله، بعد از این گزارش بهروز کارونی بریم برنامه ثابت تاریخی مراد ویسی رو دنبال کنیم، باز هم درباره خرداد، درباره بخشی از تاریخ خرداد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفت رو کردن که بهترین
گفت
شهر خون آزاد زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سی و دو سال قبل در خرداد سال 58 شهرهای مختلف خوزستان از جمله خرمشهر شاهد سلسله درگیری‌ها و ناآرامی‌هایی بود. ناآرامی‌هایی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آن به عنوان قائله خوزستان و خلق عرب یاد می‌شود. از دیدگاه جمهوری اسلامی این درگیری‌ها همانند درگیری‌های تبریز، ترکمن صحرا و کردستان طرحی سازمان یافته با حمایت خارجی برای به آشوب کشاندن کشور پس از انقلاب بود. در مقابل برخی اعراب حاضر در درگیری‌های خوزستان در سال 58 برخی مطالبات مانند تدریس زبان عربی در مدارس محلی، انتخاب مسئولان عرب برای ادارات محلی و اولویت دادن به مصرف درآمد نفت در خوزستان و نیز اعتراف دولت به وجود ملیت خلق عرب و درج آن در قانون اساسی اشاره می‌کنند. در ابتدا که این اختلافات شروع شد، آیت الله شبیر خاقانی از روحانیون زینفوز محلی برای طرح مطالبات عرب‌های خوزستان به قم و دیدار آیت الله خمینی رفت. اما پس از بازگشت وی به استان خوزستان در عمل اختلافات طرفین بیشتر شد. شیخ شبیر به انتقاداتش از حکومت ادامه داد و در چنین فضایی مذهبی‌های طرفدار حکومت نیز تشکیلاتی خاص خود به نام کانون فرهنگی نظامی جوانان مسلمان تشکیل دادند. در مقابل عرب‌های منتقد حکومت نیز تشکیلاتی ایجاد کردند به نام ستاد رزمندگان خلق عرب. پس از تشدید اختلافات طرفین و تحسن عرب‌ها در ساختمان فرمانداری خرمشهر، درگیری مسلحانه بین طرفین در 9 خرداد شروع شد. طرفین شروع به تعرض نظامی به اماکن یکدیگر و با آتش کشیدن آنها کردند. در چنین شرایطی استاندار وقت یعنی دریادار مدنی تکاوران دریایی را از بوشهر به خرمشهر آورد که بر تیرگی روابط طرفین دعوا اضافه کرد. در این درگیری‌ها شبه نظامیان مسلح عرب به ساختمان‌های شهربانی، مخابرات، دخانیات و مقرهای سپاه و کمیته حمله کردند و در مقابل نیروهای سپاه و ارتش نیز ساختمان‌های سازمان سیاسی خلق عرب و کانون‌های فرهنگی خلق عرب را تصرف کردند. با تداوم درگیری‌های خیابانی و ناآرامی‌ها، آیت الله شبیری خاقانی با دریادار مدنی ملاقات کرد، اما مذاکرات اولیه به توافقی منجر نشد. سرانجام در حالی که آیت الله شبیری خاقانی از دریادار مدنی انتقاد می‌کرد و دریادار مدنی نیز می‌گفت شبیری خاقانی نماینده تمامی اعراب نیست، طرفین بعد از یک هفته درگیری شدید بار دیگر بر سر میز مذاکره نشستند و در 16 خرداد سال 58 توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند. با با این وجود در آن هنگام آیت الله صادق خلخالی حاکم شهر وقت دادگاه‌های انقلاب گفت مجازات خائنان و تجزیه طلبان مرگ است و اگر شیخ شبیر به کارهایش ادامه دهد اعدام می شود. این سخنان بار دیگر وضعیت شهرهای خوزستان را متشنج کرد. چند پاسدار دیگر کشته شدند و تعدادی از عرب‌های معترض نیز به دستور شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر حجت الاسلام علی خامنه‌ای، دستگیر و اعدام شدند. شیخ شبیر نیز دستگیر و نخست به اهواز و سپس به دستور آیت الله خمینی به قم برده شد تا اینکه در سال 1364 درگذشت. با وجود آنکه در تابستان سال 58 سرانجام این درگیری‌ها با سرکوب عرب‌های معترض پایان یافت، اما در مجموع درگیری‌های خرمشهر و سایر شهرهای خوزستان به اعتماد موجود بین اعراب محلی و دولت مرکزی لطمه زد که آثار و پیامدهای آن هنوز پس از 3 دهه باقی است.
بله، بعد از این برنامه تاریخی ثابت رادیو فردا بریم خبرهای شهرهای مختلف ایران رو هم بشنویم که تا چند لحظه دیگه البته هستش و احتمالاً شما هم میتونید درباره استان خودتون در استانی که الان دارید صدای ما رو بشنوید خبرهایی رو بشنوید.
از 4 گوشه ایران
سلام میکنم باز هم به شهرام رفیع‌زاده توی بخش دیگه ای از صبحانه با خبر.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از اصفهان شروع کنیم و درباره سقوط هلیکوپتری بگو که توی اصفهان اتفاق افتاده. البته ما تو بخش‌های مختلف در این مورد خبر هم داشتیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان اعلام کرده که روز گذشته یک هلیکوپتر کبرای 209 متعلق به مرکز آموزش وطنپور در اصفهان در حین پرواز دچار آتش سوزی و پس از اون سقوط شده و خلبان و کمک خلبان این هلیکوپتر کشته شدند. البته برخی دیگر از رسانه‌های محلی در اصفهان گزارش دادند که تعداد سرنشینان این هلیکوپتر 3 نفر بوده و هر 3 جان خودشون رو از دست دادن.
بریم به خوزستان. گفته میشه که 162 هکتار از جنگل‌ها و بخش‌های طبیعی استان خوزستان توی آتش سوخته.
این خبر رو فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان خوزستان اعلام کرده. ایشون گفته که از 3 روز پیش تا شب گذشته آتش سوزی در 162 هکتار از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی استان خوزستان شدت گرفته و سرانجام نیروهای مردمی و برخی از ادارات دولتی تونستن این آتش سوزی رو مهار بکنن، اما خسارات گسترده‌ای به جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی در این 162 هکتار وارد شده.
خبر دیگه هم در خراسان جنوبی وجود داره و اون هم شیوع 3 برابری سوء تغذیه تو این استان هست.
بله، در استان خراسان جنوبی اونطوری که مقامات محلی و از جمله معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعلام کردن، سوء تغذیه 3 برابر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. خشکسالی ها و فقر اقتصادی باعث شده که وضعیت تغذیه کودکان و مادران در خراسان جنوبی به وضعیت بحرانی برسه و سوء تغذیه منجر به کوتاه شدن قد فرزندانی شده که به دنیا آمدن در استان خراسان جنوبی یا در حال به دنیا آمدن هستند.
حالا که در مورد این موضوع مربوط به سلامتی گفتی، گویا در استان کردستان یه دختر بچه 3 ساله در واقع در سنندج به خاطر نبودن امکانات پزشکی جون خودش رو از دست داده. اما موضوع اینه که وزیر بهداشت اعلام کرده که این خیلی طبیعی هست.
بله، این دختر بچه آتنا غجر اسمش هست و 2 سال و 9 ماه داشته. روز 3 خرداد در حالی که قرار بوده روش عمل لوزه انجام بشه، بر اثر کمبود امکانات پزشکی در یکی از بیمارستان‌های سنندج دچار مرگ مغزی شده. آقای اقبال محمدی عضو مجمع نمایندگان استان کردستان اعلام کرده که کشف و اعلام عمومی دلایل مرگ مغزی این کودک خواست اصلی جامعه کردستان هست و مردم خیلی پیگیر این هستند. اما وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که در طول روز 10,000 جراحی در کشور انجام میشه و بروز چنین موردی و مرگ یک کودک 3 ساله یک امر طبیعی است.
ممنونم شهرام رفیزاده، خبرهای متاسفانه ناخوشایند استانی و تا یه صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
آزاد، متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
8:25 دقیقه در ایران هست. آخرین برنامه امروز صبحانه با خبر هم مثل بقیه یه صبح ها قطعه بامدادی هست. تو موج تاهباز و موسیقی که برای صبح سه‌شنبه ما انتخاب کرده.
حتما شده که یهو رفتیم تماشای آلبومای قدیمی و تماشای عکسای دوران کودکی. من مدت هاست که عکسای دوران کودکیم رو تماشا نکردم. واقعیت اینجاست که همه آلبوم‌ها خونه مادری و پدری مونده و خرما بر نخیل و دست ما هم فعلا بهشون نمی‌رسه. اگه شما اخیراً آلبوم‌های قدیمی رو تماشا کردین، یادتون میاد دنبال چی می‌گشتین تو اون عکسا؟ زمان گذشته، خاطرات، قیافه ها که عوض شدن و سن و سالا که طبیعتاً بیشتر شدن، دورانی که بسته به طبیعت و روزگار بهتر یا بدتر بوده یا نه، یه دورانی بوده برای خودش همونقدر مثلا خوب که الان. میگن اکثر جمعیت ایران رو جوانایی تشکیل میدن که مثل من و بیشتر شماها هول و هوش 35-36 سال سن دارن یا کمتر از 35 سال سن دارن و تقریباً توی زمان و یه دورهی به دنیا اومدن. پس در واقع این عکسای دوران کودکی هرچند ظاهرا خصوصی ان، هر کدوم هم حکایت خودشونو دارن، ولی در واقع روایت مشترک ده ها میلیون آدم یک کشوری ان که سر صف سرود انقلابی میخوندن و تو فاصله اخبار جنگ برنامه کودک تماشا میکردن. پس اگه رفتین سراغ آلبومای قدیمی و عکسای دوران کودکیتون رو تماشا میکنین، احتمالاً هر حسی که داشتین یا هر حسی که دارین، هرچند خصوصی و کاملا شخصی، ولی در این حال خیلی نزدیک به همون حسیه که منم میتونم داشته باشم. البته اگه آلبومای دوران کودکی دم دستم بود. پس فرق زیادی هم نمیکنه. شما که تماشا میکنین انگار من، همسایه، همکلاسی یا همکارتون داره تماشا میکنه. همون شادی، همون هراس. ما این دوتا روح گم شده توی تنگ بلور شناوریم. یه سال بعد از سال دیگه دور همون زمین همیشگی میچرخی. چی پیدا کردی؟ همون هراس همیشگی رو. ای کاش اینجا بودی، ای کاش اینجا بودی. از پینک فلوید. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field steel rail, a smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees?
شما خدافظی میکنم تا صبح فردا ساعت 7 به وقت ایران. صبحانه با خبر، رادیو فردا. Yeah.